ساعت 10 شب در تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ساعت 10 شب به وقت تهران، به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. نیم ساعت برنامه زنده رادیویی پر از خبر و تحلیل درباره مهمترین اتفاقهای روز در ایران و سراسر جهان. شنبه شب هست، 30 اردیبهشت ماه، 19 ماه می، و شما در ایران اولین روز هفته رو پشت سر گذاشتید. من فهیمه خضرحیدری هستم، سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که ما رو، رادیو فردا رو، برای این ساعت از شب انتخاب کردید. همراه من در این مجله در اتاق فرمان رادیو فردا کارگردان فنی برنامه مارتین هست. در استودیوی خبر در کنار من مراد ویسی هست با خبرها از ایران و جهان. بنابراین اجازه میخوام که به رسم همیشه‌مون در این مجله شروع بکنیم مجله رو، با آخرین خبرها مروری کنیم خبرها رو، با آقای ویسی برگردیم ادامه بدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا. آقای ویسی سلام.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. وزرای خارجه آلمان و ایران تلفنی درباره نشست آتی ایران و گروه 5+1 در بغداد گفتگو کردند. خبرگزاری‌های ایران با اعلام این خبر گفتند گیدو وسترولِه و علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کردند که نشست بغداد به نتایج و دستاوردهای مثبتی برسد. نشست بغداد با حضور سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی ایران، و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و نیز نمایندگانی از امریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است روز چهارشنبه درباره پرونده هسته ایران برگزار شود. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز در همین ارتباط یک شنبه شب به تهران خواهد رفت. محمد جعفر محمدزاده، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میگوید دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی 91-92 دانشجوی روزنامه‌نگاری پذیرش نمی‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر ارشاد روز شنبه نسبت به عواقب احتمالی این تصمیم هشدار داده است. خبرگزاری مهر گفته حذف این رشته به درخواست صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، صورت گرفته است. از دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در ایران یاد می شود. مهدیه گلرو از فعالان دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل پس از گذراندن 30 ماه حبس روز شنبه از زندان اوین آزاد شد. خانم گلرو که معاون دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی بوده، در زمستان سال 88 بازداشت شده بود. وحیده لعلی‌پور، همسر مهدی گلرو، نیز همکنون در بازداشت به سر می‌برد، اما دوره بازداشت وی هفته آینده به پایان می‌رسد. مهدی گلرو در سال 1385 از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد از تحصیل محروم شده بود. چن گوانگچنگ، ناراضی و فعال حقوق بشری چین، روز شنبه همراه با همسر و دو فرزندش پکن را به قصد نیویورک ترک کرد. رویترز به نقل از بیانیه وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که آقای چنگ از بیمارستانی که برای درمان پای شکستش در آن بستری بود به فرودگاه منتقل شده است. این ناراضی چینی که در زمینه مبارزه با سقط جنین اجباری فعال است، در سال 2006 بازداشت شد و 4 سال را در زندان سپری کرد. او 2 سال نیز در حبس خانگی بود. در پی به نتیجه نرسیدن بنبست سیاسی در یونان، پارلمان این کشور روز شنبه رسما منحل شد. 3 حزبی که بیشترین رای را در انتخابات پارلمانی 2 هفته پیش در یونان به دست آورده بودند، بر سر تشکیل دولت ائتلافی در این کشور به توافق نرسیدند.
سپاسگزارم مراد ویسی. و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم، بریم هر چه سریعتر ببینیم که برای شما سردبیر و همکارانم چه آماده کردن در این مجله شبانگاهی. دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌رود. یکی از عظیم‌ترین بودجه‌های دفاعی جهان، بودجه دفاعی آمریکا، تصویب شد. این بودجه به آمریکا اجازه می‌دهد در صورت لزوم گزینه نظامی را در برابر ایران انتخاب کند. و به تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران هم خواهیم پرداخت. به ملاقات هم میریم، ملاقات زندانیان سیاسی. و حتما براتون از جشنواره فیلم کن هم خواهیم گفت که این روزها در حال برگزاری است. اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید خواهید شنید. چهار روز مانده به آغاز دور تازه گفتگوهای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در بغداد بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، جنب و جوش‌های دیپلماتیک زیادی آغاز شده است. از جمله یوکی آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بامداد دوشنبه قرار است برای سفری یک روزه وارد ایران شود و با مقام‌های ایرانی به گفتگو بنشیند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌ها سفر یوکیو آمانو به ایران را مثبت ارزیابی و امیدبخش خواندند و آن را دلیلی بر دستیابی به پیشرفت در گفتگوها می‌دانند. علی اصغر سلطانی، نماینده دائم ایران در آژانس، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است این سفر برای مذاکره درباره مسائل مورد علاقه دو طرف و البته درباره همکاری با آژانس است، بدون اینکه به جزئیات بیشتری درباره این سفر اشاره کند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با تایید سفر یوکیو آمانو به ایران گفت این سفر بنا به ابراز علاقه مدیرکل آژانس انجام می شود. آقای صالحی اما همزمان گفت ایران پیش از این از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به ایران دعوت کرده بود، اما وی خواستار سفر به تهران و گفتگو با مقامات ایرانی پیش از مذاکرات بغداد شده است. آقای صالحی گفت حضور مدیرکل آژانس به ایران را به فال نیک می‌گیرد و در سفر مدیرکل آژانس قرار است بحث مدالیته و چارچوب کاری جدید برای رفع ابهامات و سوالات آژانس مورد توجه قرار گیرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما همزمان تأکید کرده است که سفر هیئت آژانس به ایران برای بازرسی نیست، بلکه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایرانی انجام می‌شود. به گفته آقای صالحی قرار است آقای آمانو با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی، نیز دیدار داشته باشد. هرمان ناکارتس و رافائل گروسی، معاونان یوکیو آمانو، وی را در سفر به تهران همراهی می‌کنند. از سوی دیگر، علی اکبر صالحی و گیدو وسترولی، وزیر امور خارجه آلمان، روز شنبه در تماس تلفنی با یکدیگر ابراز امیدواری کردند تا مذاکرات بغداد منجر به نتایج و دستاوردهای مثبتی شود و گامی به جلو برداشته شود. آقای صالحی به خبرگزاری ایسنا گفت در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه آلمان به او گفته است که جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت و اراده جدی جهت دور بعدی مذاکرات عازم بغداد خواهد شد و انتظار دارد که طرف مقابل هم با همین روحیه و رویکرد سازنده وارد مذاکره شود تا از این فرصت به طور شایسته‌ای بهره برداری شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم پیشاپیش مذاکرات بغداد روز شنبه در اجلاس کشورهای گروه جی 8 ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به نتیجه برسد و گفت
ما به مذاکرات بغداد امیدواریم، اما قویاً متعهد به ادامه رویکرد تحریم‌ها و فشار همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک هم هستیم. امید ما این است که بتوانیم این موضوع را به گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل و فصل کنیم.
اما چه اهمیتی سفر آقای آمانو به تهران در آستانه گفتگوهای بغداد دارد؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به رادیو فردا میگوید
طبیعتاً نتیجه ای که از مذاکرات آژانس با ایران به عنوان پیش درآمد مذاکرات اصلی که قرار است گروه 5 به اضافه 1 با ایران در بغداد داشته باشد بسیار تعیین کننده خواهد بود، از این نقطه نظر که مذاکرات با آژانس معطوف به ابعاد ادعای نظامی برنامه هستی ایرانه. در گزارش ماه نوامبر آژانس موارد مختلفی ذکر شده بودند که ادعا شده بود نشانه این می توانند باشند که برنامه هستی ایران ابعاد نظامی دارد. یک قسمت برجستش پارچین بود و الان این واقعیتی که آقای آمانو شخصا روانه ایران میشه، این خب نشانه نسبتاً بارزی از اینه که توافقهای صورت گرفته و این توافقات در سطح بالایی باید مطرح بشن و در واقع امضا بشن.
از سوی دیگر و به باور ناظران، ورود علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آقای خامنه ای در بحث های مربوط به گفتگوهای بغداد نشان از آن دارد که این بار آقای خامنه ای شخصا بر این مذاکرات نظارت دارد. آقای ولایتی در آستانه مذاکرات 5+1 و ایران در بغداد در گفتگو با خبرگزاری مهر برگزاری گفتگوها در بغداد را نشانه از موفق نیت جمهوری اسلامی در به کرسی نشاندن حرف خود برای محل مذاکرات ارزیابی کرد و اضافه کرد که رهبر جمهوری اسلامی هم انتخاب بغداد را یک پیروزی برای جمهوری اسلامی می داند. دور بعدی گفتگوهای ایران با کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته جمهوری اسلامی قرار است روز چهارشنبه در بغداد آغاز شود.
همکارم فریدون زهرنگار گزارش میداد از دیدار پیش روی دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه بودجه دفاعی این کشور را تصویب کرد. در این مصوبه تصریح شده است در صورتی که برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا یا متحدان آمریکا را تهدید کند، ایالات متحده می‌تواند از گزینه نظامی در برابر جمهوری اسلامی ایران استفاده کند. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده که پیام روشن یک چنین مصوبه‌ای چه می‌تواند باشد. بشنویم از هوشنگ حسنیاری.
این یک روندی رو نشون میده در کنگره آمریکا به نوعی مسئله هسته‌ای و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هم از جانب آمریکایی‌ها یواش یواش داره خیلی جدی‌تر گرفته میشه و همچنین از جانب روس‌ها. این به اعتقاد من تازه‌ترین مسئله است.
اما در مصوبه قانون اختیارات دفاع ملی به اقدام نظامی آمریکا هم اشاره شده، در صورتی که ایران بخواد آمریکا، متحدان آمریکا یا کشورهای همسایه رو با سلاح هسته‌ای تهدید کنه.
از اونجایی که کشورهای کوچکتر منطقه خلیج فارس به خصوص به طور خیلی روشنتری مواضع ضد ایرانی میگیرند در مقایسه با گذشته، در نتیجه اونچه که مصوبه نمایندگان آمریکا مطرح میکنه این هست که خیلی روشنتر این نگرانی کشورهای عرب رو اعلام میکنه و یادآوری میکنه به جمهوری اسلامی ایران این مصوبه که به هیچ روی در صدد درگیری و برخورد با این کشورها نباشه و این به نوعی مستمسک قرار گرفته برای نمایندگان کنگره آمریکا که از این فضای ضد ایرانی خیلی خیلی عمیق‌تر استفاده بکنن برای پیشبرد اهداف خود، از جمله مستحکم‌تر کردن تحریم‌ها.
آقای حسنیاری، تفاوت‌هایی در مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا به نظر میرسه. قانون اختیارات دفاع ملی باید در سنا مطرح بشه و اونجا هم به تصویب برسه، یا اونطور که آقای اوباما گفته اگر این طرح مانع اجرای سیاست‌های دفاعی دولتش بشه اون رو وتو خواهد کرد. تصویب این طرح در کنگره آیا پیام دیگری هم در زمینه سیاست داخلی آمریکا داره؟ اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان؟
به طور کلی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مورد یک سری اصول در روابط با ایران هیچ گونه اختلافی وجود نداره، از جمله اینکه ایران هرگز نبایستی به عنوان یک قدرت هسته‌ای در خاورمیانه به وجود بیاد، اینکه ایران تهدیدی است برای کشورهای همسایه، اینکه ایران با تروریسم بین‌المللی همکاری می‌کنه از دید آمریکایی‌ها و مسائلی از این قبیل مشترک است دیدگاه دو حزب غالب در آمریکا. منتها انتظار می‌رود هر چی به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر بشویم، به طور قطع درجه اختلافات جزئی میتونه ابعاد بیشتری پیدا بکنه. بایستی انتظار داشت که حملات به تدریج به دولت اوباما در مورد پرونده هسته ایران بیشتر بشه. بنابراین اختلاف وجود داره، ولی این اختلافات ریشه‌ای نیستند، اختلافات بر سر اصول کلی در سیاست آمریکا در قبال ایران نیستند.
آقای حسنیاری، میدونیم که روز چهارشنبه ادامه مذاکرات ایران با گروه 5+1 در بغداد دنبال میشه. این مصوبه های پی در پی کنگره آمریکا، از جمله مصوبه قبلیش که به دولت اوباما توصیه کرده بود فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی رو بیشتر کنه، یا این قانون اختیارات دفاع ملی که استفاده از گزینه نظامی رو هم در قانون این بار آورده، مجموعه اینها تا چه اندازه میتونه بر مذاکرات بغداد و قوی تر کردن موضع گروه 5+1 و ضعیف تر کردن موضع ایران بیانجامه؟
خب اون چیزی که مسلم هست این است که بخشی از این مصوبه اخیر میتونه به عنوان فشاری بر دولت جمهوری اسلامی ایران به حساب بیاد و همچنین بر گروه 5 به علاوه 1، به خاطر اینکه زمانی که مجلس نمایندگان آمریکا مطرح میکنه و تصویب میکنه که بایستی بر ایران فشارهای اقتصادی بیشتری وارد آورد، فشارهای نظامی وارد آورد، در نتیجه این به نوعی پیام خیلی روشنی هم میتونه به مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 که در برابر ایرانی ها هستن وارد بیاره، به خاطر اینکه معناش این هست که نتیجه شکست احتمالی این مذاکرات استفاده از گزینه نظامی خواهد بود.
همکارم علیرضا کرمانی گفتگو میکرد با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک از دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با نزدیک شدن زمان برگزاری مسابقه آواز یوروویژن در باکو و تلاش همجنسگرایان برای برگزاری مراسمی در حاشیه مسابقه، جنگ تبلیغاتی و تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان شدت گرفته. روز جمعه سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو با انتشار بیانیه شدید و لحنی از تظاهراتی که علیه حکومت ایران در مقابل نمایندگی برگزار شد ابراز انزجار کرد. در همین حال جامعه روحانیت مبارز هم در محکوم کردن برگزاری مسابقه یوروویژن در جمهوری آذربایجان به شمار دیگری از روحانیون در ایران پیوست و در بیانیه‌ای برگزاری این مسابقه و آنچه را که رژه همجنس گرایان در باکو خوانده بود سخت محکوم کرد. بشنویم از حمید فاطمی جزئیات بیشتر رو درباره این تنش‌ها.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای به تظاهراتی که یک روز پیش از آن علیه جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن در مقابل این نمایندگی برگزار شده بود با شدتی کم سابقه و بسیار دور از لحن دیپلماتیک اعتراض کرد و آن را فاجعه غم‌انگیز و اقدامی خصمانه و جنایتکارانه توصیف کرد و همچنین آنچه را که برگزاری همایش همجنس بازان خواند محکوم کرد. تظاهرات باکو واکنشی بود به تظاهراتی که روز چهارشنبه در مقابل کنسولگری آذربایجان در تبریز برپا شده بود. در این میان جامعه روحانیت مبارز هم روز جمعه در بیانیه‌ای با امضای آیت الله مهدوی کنی از برگزاری مراسم همجنسگرایان در جمهوری آذربایجان تحت عنوان رژه حیوان صفتان همجنس باز یاد کرد و برگزاری مسابقه آواز یوروویژن را نیز محکوم نمود. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران هم با محکوم کردن این مراسم گفت رژه همجنس بازان در آذربایجان رسوایی عظیمی برای این کشور محسوب می شود و افزود از دولت آذربایجان می خواهیم دست از این عمل قبیح بردارد. رسانه‌های دولتی ایران نیز در این زمینه به تبلیغات خود ادامه می‌دهند. بخشی از یک خبر شبکه خبر صدا و سیمای ایران را می‌شنوید.
مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در آستانه برگزاری جشنواره رقص و آواز یوروویژن که قرار است در حاشیه آن مراسم رژه همجنس بازان هم برگزار شود، بر شدت حراس‌های خود به دولت افزودند.
جمهوری آذربایجان نیز متقابلاً ایران را به مداخله در امور داخلی خود متهم می‌کند. تلویزیون جمهوری آذربایجان خبر تظاهرات روز چهارشنبه در مقابل سفارت ایران در آنکارای ترکیه را چنین گزارش کرده است.
اعتراض و دخالت ناموجه ایران به برگزاری مسابقه بین‌المللی آواز یوروویژن در باکو، پخش خبر نادرست برگزاری رژه همجنسبازان در کشورمان با هدف ایجاد تظاهرات واحد درباره آذربایجان مسلمان، طراحی به اصطلاح تظاهرات در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان نشین در ایران علیه باکو و دادن شعارهای ضد آذربایجانی منجر به حضور گسترده نمایندگان محافل اجتماعی، دانشجویان و ایرانی‌های مقیم این کشور در برابر سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا شده است.
دالغا خاتون‌اغلو روزنامه‌نگار مقیم باکو میگوید این تبلیغات از یک سال پیش شروع شده است.
این تبلیغات حدوداً از یک سال پیش وقتی که آذربایجان در مسابقات یوروویژن در آلمان برنده مسابقه شد و قرار بود میزبانی این مسابقات رو بر عهده بگیره وجود داشته، اما طی ماه‌های اخیر خصوصا هفته‌های اخیر این اعتراضات از طرف روحانیان و رسانه‌های ایران علیه آذربایجان شدت یافته که البته به نظر من بیشتر جنبه سیاسی داره.
دالغا خاتون‌اغلو جنبه‌های سیاسی اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان را چنین توضیح می‌دهد.
طیف اعتراضات و اختلافاتی که بین دو کشور همسایه هست از موارد خیلی زیادی تشکیل میشه، از روابط خارجی آذربایجان و نزدیکی به کشورهای غربی، از روابط رو به گسترش آذربایجان با اسرائیل بگیر تا طیف گسترده از مسائل دیگه. البته اتهاماتی هم هستن که آذربایجان و ایران عنوان میکنه که سال گذشته فقط 40 نفر در رابطه با جاسوسی به ایران در آذربایجان دستگیر شدن. همین 4 ماه گذشته رو اگر در نظر بگیریم 23 نفر به اتهام همکاری با سرویس های امنیتی و سپاه پاسداران ایران دستگیر شدن. ماه گذشته 19 نفر تروریست القاعده در آذربایجان دستگیر شدن. عملیات بسیار گسترده‌ای انجام شد و وزارت امنیت ملی آذربایجان اعلام کرد که برخی از این تروریست‌های وابسته به القاعده در ایران آموزش دیدن. یعنی اتهامات بسیار سنگین.
به رغم همجواری و پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان، به گفته کارشناسان از نظر سیاسی و امنیتی مشکلات زیادی در روابط دو کشور وجود دارد که مهمترین آنها به گفته همین کارشناسان روابط ویژه باکو با قدرت‌های غربی به خصوص با آمریکا و با اسرائیل است که به هیچ عنوان برای جمهوری اسلامی ایران قابل توجیه نیست.
همکارم حمیده فاطمی گزارش می‌داد از تنش‌های اخیر بین ایران و جمهوری آذربایجان.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
ساعت 22:21 دقیقه هست در ایران. حالا وقت اون هست که بریم به سراغ برنامه ملاقات. ملاقات سلسله برنامه است که در واقع روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری زندان هست. بریم بشنویم این برنامه رو با همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 88 در پی احضاریه کتبی که در آن از او خواسته شده بود برای ادای پاره‌ای از توضیحات به دادگاه انقلاب مراجعه کند، به دادگاه رفت اما دیگر باز نگشت. پیگیری های همسر و خانواده‌اش هم نتیجه بخش نبود. پاسخ مسئولان امنیتی به پیگیری‌های خانواده‌اش مشخص کرد که او به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شده است. به گفته ماموران جرمش را خودش بهتر می‌دانست و تا اطلاع ثانوی حق ملاقات نداشت. حتی لباس‌ها و وسایلی که خانواده برایش برده بودند بازگردانده شد. چند روزی پیش از بازداشت پیمان کشفی، ماموران وزارت اطلاعات در تماسی تلفنی با پدر این شهروند بهایی از او خواسته بودند تا از پیمان کشفی بخواهد از برگزاری ضیافت 19 روزه که مراسمی دینی در آیین بهایی است خودداری کند. این شهروند بهایی با این توضیح که نمیتوان فرایض دینی را ترک کرد، زیر بار توصیه برگزار نکردن ضیافت‌های 19 روزه نرفت. ماموران اطلاعاتی امنیتی حتی با کارفرمای این شهروند بهایی تماس گرفتند و خواستار اخراج او از شرکت محل کارش شده بودند. خواستی که کارفرمای این شهروند بهایی حاضر به انجام آن نشد و از ماموران خواسته بود تا اگر حکم قانونی برای این کار دارند به او ارائه کنند تا خواستهشان را اجرایی کند. پیمان کشفی از زمان بازداشت شدن در مهر ماه سال 88 در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین تحت بازجویی‌ها بود تا اینکه این شرایط دشوار در آذر ماه همان سال پایان یافت و پس از 3 ماه تحمل آن شرایط، این شهروند بهایی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اتهام او در پرونده همچون بسیاری دیگر از همکیشان بهاییش عضویت در گروه‌های معاند و برانداز و تبلیغ آیین بهایی اعلام شد. پرونده پیمان کشفی با همین اتهامات در تیر ماه سال 89 به شعبه 28 دادگاه انقلاب رفت که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده داشت. این اتهامات برای آقای کشفی محکومیت به 4 سال زندان رقم زد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. در بهمن ماه سال 89 پیمان کشفی برای اجرای حکم 4 سال زندانش به زندان اوین فراخوانده شد و از آن زمان تا کنون در بند 350 زندان اوین نگاهداری می شود. برخی رسانه‌های خبری نزدیک به جامعه بهائیان در بهار سال 91 با انتشار گزارشی از محرومیت پیمان کشفی از حقوق عادی یک زندانی مانند استفاده از حق مرخصی یا ملاقات حضوری خبر دادند.
پیمان کشفی زندانی سیاسی موضوع 108مین شماره از سلسله برنامه ملاقات بود، کاری از همکارم آرش حسنی ها که شنیدید. اما میریم سری میزنیم به جشنواره فیلم کن. 65مین جشنواره فیلم کن در فرانسه از چهارشنبه در جریان هست. در طول 12 روز برگزاری این جشنواره 22 فیلم برای دریافت جایزه نخل طلایی، جایزه مشهور جشنواره فیلم کن، در بخش مسابقه با هم رقابت میکنند. محمد عبدی منتقد فیلم از کن در فرانسه، این شهر ساحلی در فرانسه، درباره فیلم‌های نمایش داده شده در روز 4 جشنواره گزارشی برامون فرستاده، بشنویم.
Festival like the Cannes Film Festival. Festival like the Cannes Festival.
چهارمین روز جشنواره کن با فیلم آن سوی تپه ساخته کریستیان مونگیو از رومانی یکی از برگ‌های برنده شروع کرد. یک فیلم دیدنی از سازنده فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز که در سال 2007 هم نخل طلا رو به خونه برده بود. حالا این فیلمساز رفته به سراغ یک موضوع پیچیده در باب ایمان و عشق. روایت دو دختر رو میگه که در یک یتیمخونه با هم همخونه بودن و پس از سالها جدایی در یک صومعه ارتدوکس با قوانین سفت و سخت به هم پیوستن. فیلم در نوع نگاه به زندگی، زندگی راهبوار و تارک دنیا شدن رو در برابر زندگی دختر دیگه قرار میده. دختری که ما چیز زیادی درباره‌اش نمی‌دونیم. فقط می‌دونیم که در آلمان به کاری مشغول بوده و احتمالاً این کار ممکنه فاحشگی بوده باشه. و حالا برخورد دو دختر و مسئله ایمان و اخلاق. فیلم مقدار طولانی اما کارگردانی و بازیگر درخشانی داره. همینطور فیلمنامه بسیار حساب شده ای که به زیبایی تموم میشه با مرگ دختری که از آلمان اومده به دست کشیش و راهبهای اطرافش که به قول خودشون میخوان شیطان رو از او دور کنن. پایان فیلم پایان کلیشه‌ای نیست، فقط به طور ظریفی در نماهای پایانی دختر راهب رو با میبینیم که لباس راهبگی خودش رو در آورده و لباس دوستش رو پوشیده و حقیقت رو با پلیس در میون میگذاره، در حالی کشیش و اطرافیانش قصد دارن حقیقت رو کتمان کنن. دوربین ثابت فیلمساز با سبکی رئالیستی وقایع رو ثبت میکنه و میزانسنهای قوی کارگردان ما رو با جهان دو دختر با دو دنیای مختلف درگیر میکنه بیون که اونها رو قضاوت کنه. این فیلم در بخش مسابقه است و میتونه یکی از امیدهای نخل طلا باشه. از طرفی فیلم اسبای خدا ساخته نبیل آیوش هم در بخش نوعی نگاه فیلم پرسرصدایی بود که امروز به نمایش درآمد، درباره تروریست‌های اسلامی که فیلم سعی داره نگاه عمیقی به این نوع تفکرتون رو داشته باشه و شخصیت‌هاش رو از کودکی تا به امروز دنبال میکنه. اما فردا رو شاید بشه روز ایرانی ها خطاب کرد. ساعت 11:30 صبح مراسم مخصوص به اثر فرهادی برگزار خواهد شد که طی اون بودجه تخصیص یافته برای فیلم جدید فرهادی در فرانسه که در توسط اتحادیه اروپا تامین شده طی مراسمی به او اهدا میشه. از طرفی فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی در بخش دو هفته کارگردان ها برای اولین بار به نمایش میاد و همینطور فیلم عباس کیارستمی در ژاپن با عنوان مثل یک عاشق در بخش مسابقه برای اولین بار برای اهالی مطبوعات نمایش خواهد داشت.
محمد عبدی منتقد فیلم از کن فرانسه گزارش میداد درباره جشنواره فیلم کن.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بسیار خوبه، پایان یک مجله شبانگاهی دیگه میرسیم در کنار شما که ما رو همراهی کردید تا این لحظه. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از موسیقی لذت ببرید، بخش مختلف خبری رو بشنوید تا مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 12 شب وقت تهران که من فهیمه خضر هیدری بار دیگر در کنارتون خواهم